أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. همطور که مستحضر بودید، حضرت فرمودند که مقامی فوق تصرف حتی بهشت و دوزخ به ما دادند و فرمودند که اون علم ماست به اسم اعظم، علمنا للاسم الاعظم. بعد تا حدی راجع به این که اصلا چه تصوری باید نسبت به اسم اعظم داشته باشیم بحث شد که اسم اعظم اولا مقام جامعیت همه اسماء است، نه مجموعیت، و از طرفی مقام تام و تمام تمام اسماء. برای اینکه بحث انشاءالله به جنبندی برسه و بتونیم یه نتیجه خوبی از این مقدمات بگیریم، من بحثای گذشته رو در یه جنبندی یادداشت کردم تا یه مقداری به نتیجه بهتری بتونیم برسیم. اولا اگر از نظرشون باشد، بحث شد که اسم اعظم رو باید از دو جهت بهش نگاه کرد. یکی این که جامع همه مخلوقات هستیست به نحو اتم، همه مخلوقات مظهر اسم الله هست. اسم اعظم مقام جامعیت و تمامیت هر آن چیزی، هر آن اسمی است که تمام عالم مظهر هر کدوم از اون اسماء. این باید خوب روشن باشه، تکرارش هم ترسم کسلتون بکنه. تمام عالم جز اسم الله که نیست، بقیهش اعتباریات هست. عرض کردم دیوار و ستون اینا که حقیقت نداره، که اون چه که حقیقت داره و اعتباریات نیست اسم است و مظاهر اسم. حالا کسی که حامل اسم اعظمه، حامل حقیقت تامه همه این عالم است. اولا اسم اعظم رو دارد، یعنی تمام اینها رو به جامعیت دارد. چون اعظم که کثرت اونجا برداشته نیست که. دو، علم به اسم، به هر اسمی. وقتی خدا می فرماد علم آدم الاسماء کلها، اصلا علم خدا وقتی به کسی می دهد اسم، علم حضوری یا قلبی یا وجودی است. پس کسی که حامل اسم اعظم است، یعنی جانش عین تمام حقایق تامه تمامه عالم است. اولا حامل اسم اعظم است، یعنی اسم رو میداند و تعلیم گرفته است، یعنی به حضوری دیگه، نه به حصولی فکری که نیست، یعنی جانش متحد با اسم اعظمه. از طرف اسم اعظم چیه؟ حقیقت تامه همه مخلوقات عالم به جامعیت. حالا پس حامل اسم اعظم جانش تمام حقیقت عالم است. این نکته دو. پس نکته سوم، پس هر جا عالمان به اسم اعظم حاضر باشند، همه مخلوقات، حقیقت همه مخلوقات عین جان اوناست. اینا هم برای روایت داریم، ائمه هی گفتن به این شکلای مختلف. تدبر باید کرد که ببینیم چی میخوان بگن. چون دوباره تکرار میکنیم، هر اسمی، هر مخلوقی مظهر اسمیست. حالا دو تا مشکل هر مخلوق داره، مثلا این درخت، دریا، ملائکه. یکی این که مظهر اسمیست نه اسماء کل، ثانیاً بنازل است. یعنی مثلا این درخت که مظهر مثلا اسم حی است، بنازل صاحب اسم اعظم دو تا خصوصیات داره. اولا همه اسما با جان مبارکشون متحد است. در ثانی به تامه تمامه، یعنی تمام حقیقت حیات نزد ایشون است در عین بقیه حقایق. حالا ببین چه حضوری در عالم دارم. چهار، به همان اندازه که انسان با جان خود متحد است، من و شما ببینین خودمون و جانمون که دوتا نیستیم دیگه، که من علمم به خودم حضوریه دیگه. ببینین چقدر با خودم متحدم، با قوام متحدم دیگه. اراده کنم چشممو ببندم دیگه قوام نمیتونه مقاومت کنه. ممکنه چشممو با یه نخی نگه دارم بسته نشد، اما قوه بینایی در اختیار خودمه. چطوری شما با خودتون و قواتون متحدید؟ حالا دقت کنید نتیجه رو بگیرید. وجود مقدس اهل البیت اینجوری با تمام حقایق عالم متحدن و در تصرفشون عالم. حواستون باشه، بخواید نخواید اینجوری یکی ممکنه بگه نه قلوب خیلی خوب، اصلا ما قلوب نمیخوایم کنیم. یه همچه حقیقتی در عالم کسی که خدا را قبول داشته باشد باید معتقد باشد، یه نه مصداقش دعوا داریم، ما بحث مصداق نمی کنیم. همین که خدایی باشه، تجلی الله که جامع همه کمالات هست، مخلوقیست که جامع همه کمالات هست. به مخلوقیه بحثش ای تکرار نکنیم، این حرفا نیست. عظمت تشیع اینست که بعد از این که این معرفت رو یافت، مصداقش هم یافت. که من هی تکرار میکنم، من قول میدم در تمام دنیا اگه دنیا سرش به سامون بیاد و بشد باش صحبت کرد و متوجهش کرد حتما یک همچه حقیقتی در این عالم هست، محال از غیر اهل البیت کس دیگر مصداق بگیره. چون خدا یه لطفی که کرده است واقعا، هم نه هر که غیر معصوم یه کاری کرده است که معلوم باشه غیر معصومه. یکی از این عزیزان میگفت چرا فلان روحانی جلیل القد با این همه عظمتشون فلان جا اشتباه کردم. یه عزیزی بعد نمیگفت، میگفت اصلا برای این که معلوم باشه معصوم نیستن. یعنی گاهی واقعا اینجوریه، یعنی آدم میبینه که خدا برای این که معصوم رو خوب نشون بده، بزرگترین انسانهای متدین صادق رو هم فقط برای اینکه مشخص بشه اینا مصداق معصوم نیستن مشخصشون میکنه. یعنی یه جوری نشون میده که ضعف دارن. بحثش اینجا نیست، ولی اینکه یقینا اگر مشخص شد یه همچه حقیقتی در این عالم هست، نه کسی، انسانهای بزرگ ادعا دارن که ماییم، نبم که غیر معصوم اصلا میشه مصداقشون باشن. اینا جا خودش هر کسی تحقیق کنه میرسه بهش. شیعه و سنی و مسلمون و مسیحی اینا هم نداره. و جبر آقای صوت العدالت الاسلامی چی؟ آقای یادم رفت اسمشون، نه میگه جورج ارداغ، میگه که ای علی، خب جورج ارداغ مسیحی، میگه ای علی آیا میشود دوباره بر منبر مسجد کوفه بالا بروی و تمام حکیمان از سر تا سر عالم پای منبر تو بیایند و حکمت ها بیاموزند. نمیشه، یعنی هر جا دنیا برید این بالزاک شاید شنده، یعنی تقریبا عجیب. حالا خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری یه مقداری زحمت کشته بودن اینا رو جمع کرده بودن که کسی نبوده است تو دنیا که امیرالمومنین رو بشناسد و در مقابل حضرت به تمامه به تواضع بیفتد که ای علی تو از جنس دیگه، عرض کردم بعضی هاشو مثلا این بالزاک ها اینا آدم های بزرگن انصافا، ولی میبینید در مقابل امیرالمومنین خودشون رو چطوری خاضع میدونن. مثلا خودشون میگن که اینا غیر ممکنه یه بشر بتونه تو این صحنه ها اینجور تصمیم بگیره. همونه که عرض کردم جبران خلیل جبران میگه حتما علی از آن روح بزرگ و اون روح کل استفاده کرده است. خب پس از موضوع خارج نشیم. به همان اندازه که انسان با جان خود متحد است و در خود میتواند تصرف کند، میکند، اهل البیت سلام الله علیهم در اصل مخلوقات عالم میتوانند تصرف عالیه اشرافی داشته باشند. رو همیناش هم بمونین دیگه. چرا همه اسم حی پیش اوناست؟ تمام حیات ها پرتوه اونیه که اسم حی پیشش است به جامعیت. خب حالا ببینید چه تصرفی دارن و چه اشرافی. پنج، وقتی متوجه حضور کامل و تمام حقیقت اهل البیت در عالم شدیم و این که در هر جا و با هر چیز اصل و حقیقت آن چیز در قبضه آن حضرات هست، خب حالا حرف وعده اون هفته، حالا توسل معنیش مشخص میشه. توسلی که ما داریم تو شیعه با اینقدر بقیه عقبن، اینقدر عقبن که بعضی ها لاغل سکوت نمی کنه، منکره. توسل یعنی این که نظر را میندازید به ذوات مقدسی که حامل همه اسماء عالمند به نحو تمام و کامل. خب حالا وقتی شما متوسل باشین به این ذوات مقدسه چی میخوان؟ که ای شمایی که از همه جهات جنبه کمالیش رو دارید، کمکمون کنین که ما جنبه کمالی عالم بامون بر مرتبط بشه. یک، کمکمون کنین جنبه نقصی مزاحم عالم به ما برخورد نکنه. دو، کمکمون کنید که خودمون جنبه کمالیمون محقق بشه و با عالم هم جنبه کمالیشو برخورد کنیم. همه اینا در قبضه حضرات معصومین هست یا نیست؟ این چقدر عجیب میشه. توسل که ائمه اینجوری هم دیگه میذارن تو دست ما. خب درسته که ما کورمال کورمال میریم، ولی بالاخره درست میریم. درست رفتن ممکنه است به معنی این باشه که یه دستمون نمیدیم دست یه چشم دار. خب ما چو کورانه عصاها میزنیم، خب دستمون نمیدیم یه چشم دار. اما این که این مسیر مسیر خیلی عجیبی است. شما دوباره دقت بفرمایید، حضور معصوم رو در هستی بشناسید، دیگه این که یه آدمن گوشه یه زمین نشستن، اینه که امام ما نیستن، که اینا این جسم مظهر مقدس اون اسم اعظم است. ولی حضور خودشون خود نم میبینین که در اونجایی که باید حاضر باشن گذشته و آینده و جن و انس اینا نداره. همین تو اصول کافی عزیز بخونین، خیلی ساده اینایی شد که میشده شرایط ظهورش بوده. جابر میگه که دیدم که من 4 روز یا 5 روز از حضرت دور شده بودم از مدینه، بعد یه مرتبه دیدم که یه آدمی به ظاهر آدم بلند چهره زرد یه نامه داد دستم که نوشته است که به کوفه که رسیدی خودت رو به حالت دیوونگی مثلا درآره. اینو نگاه کردم مهر نامه خوش نشده، چون قدیما میدونی که کاغذ که نبود، استمپ که یعنی نامه ها کلوف بود، به حالت پوست بود، مهرها مهرایی بود که خیس می... گفتم مهر نامه خوش نشده. گفتم تو کی؟ این از کیه؟ گفت از حضرت صادق علیه السلام. گفتم آخی من این همه راه را تو چطور اومدی؟ گفت ما از جنیانیم در خدمت حضرت. ایناش که نو رفته، یعنی پیش اومده که پیدا بشه، اگه نه که خیلی میشه از این هاست. ایناست که دیگه یه راوی پیدا کرده است، مشخص شده است، تو عالم حفظ شده است. ولی انشاءالله من امیدم اینست که بعد از این بحثا وقتی درست چیزایی که ما هرگز نباید بالا منبر را بگیم برای مردم عادی، اتفاقا از این به بعد این بحثا را که دنبال بفرمان ببینید اینا را چه اسراری توشه. هنوزم حرفمون است نباید برای مردم گفت، یعنی مردم انکار میکنن حقم با مردمه چون علمش ندارن و خب انکارش بده است، خودی بحثم خراب میشه. اما خیلی چیزا عجیبی تو متون داریم که آدم نید عجب چه اسراری بوده است از اهل البیت. تازه من نمیدونم اینا که میگم اینا اسراره یا نه، نه یعنی شاید نه نظر باشه که انشالله اسراری روشن بشه. پس این مسئله روشن بشه، پس اگر به آن ذوات مقدس متوسل شویم، یعنی به حقیقت کامله ی هر موجودی متوسل شده ایم، تا آن را به نفع ما تغییر دهند و ما را نیز به جنبه کامله خود سوق دهند. میشه یا نه؟ یعنی شما متوسل میشین که یا ابن رسول الله آقا مثلا این مشکل حل کنی. مگه حضور حضرت به عنوان مقام به صورت تام تمام در تمام اون چیزی که شما از ایشون میخون حاضر نیستن؟ حتما شنیدین، اینا زیاد هم شنیدین، اولیای الهی همیشه توصیهشون اینست که عبادات رو در منظر ائمه معصومین یا وجود مقدس حضرت صاحب الامر انجام بدید. دارید مثلا فرمان میرین مکه در منظر امام زمان، مثلا حالا تعبیرهای مختلف، من خودم نظر بس این لغت از همه بهتر است، در منظر امام معصوم. گاهی میگن مثلا به نیابت حضرت برید، مثلا سفر زیارتی یا اینا. حالا با همین بحث دقت کنیم، یعنی اگه شما دو رکعت نماز با نور امیرالمومنین بخونی، خب مگه اونا صورت تامه تمامه نماز نیستن؟ خب راه به سوی نماز تامه تمامه انشاءالله به قلبتون باز میشه. من مرحوم آیت الله ملکی تبریزی یکی از دستورالعملشون همینه که شما در منظر امام معصوم اعمال انجام بدید. خب زیارت امام یعنی حضور تامه تمامه انسان کامل در مثلا حج. حالا نظر هستندم که دروغ نیست که راست راسته که هستن در عالم، یه هست وسیع هم دارن که چون مجرد محضن حضور محضن با هر کس از خودش نسبت به خودش نزدیکترن، مشکل حجاب خودشه دیگه. حالا ببینین دستور آقایون چقدر رو حساب است که میگن که حالا میرید حج به نیابت یا از منظر اون امام معصوم برید، یعنی به نابترین شکل ممکنه زیارت دونن ببرید جلو، در منظر امام ببرید. خب خود اون بزرگان که اینا میگن چون وارد این وادی شدن هی روز به روز بیشتر هم چیز گیرشون میاد، ما باید شروع کنیم. اولش اصلا شاید برامون ملموس هم نباشه. حالا در دستور هست که در منظر استاددون اول شروع کنید، این کارم بد نیست. حالا مثلا استاددونه که به یه نحوه کامل تر از خودتون در اعمال میبینی، استاد سلوکی منظوره، میگن در منظر اون شروع کن، میبینی آره انگار نمازه یخته داره سر سامون میگیره. زیارت در منظر استاد چون جهت میگیره، ولی این راه تا مقصد که اینا نیست، مقصد خود امام است به اعتبار مقصد مخلوقیت و مقصد اصلی هر کسی خداست. یعنی مقصدی که ما به اونجا برسیم تا بندگی ناب کنیم منظور است. خب پس این توسل روشن شد که چرا به ما میگن که با منظر امام معصوم یا با منظر امام زمان علیه السلام سیر خودتون و عباداتت رو بکنید، چون یه حضور، این میشه توسل، یعنی حضوری یعنی که تمام موانع رو رفع کردن، حاکمن بر تمام موانع و حجاب ها. حالا ببینید چه حضوری میشه، توسل میکنیم یعنی چه؟ یعنی اونا را واسطه میکنیم، متوسل میشیم که ما را از موانع برطرف کنن، راحت کنن، از حجاب ها ما را آزاد کنن. تنها ظاهرن راه اینه. انشاءالله خدا همه مونا کمک کنه. به جایی میرسیم که میبینیم اینقدر ذلیلی که اصلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. هنوز نرسیدیم به ذل عبودیت. اگه خدا کمک کنید و به طریق سالم هم این مسئله انجام بشه، به ذل عبودیت برسیم، اونجاست که میبینیم فقط برای نجات دامن اهل بیت هست. اونجا ما هنوز خود داریم، و چون خود داریم فکر میکنیم خبریمونه، چون فکر میکنیم خبریمونه، هیچ خبریمون نیست، پر حجاب میشیم. اگه آروم آروم خدا کمک کرد و ذل عبودیت رو برامون نشونمون داد، اونجا میبینیم بی عنایات حق و الطاف حق به اعتبار واسطه هاست. این که مردم متوجه نمیشن که محال است منهای واسطه فیضی که صورت تامه تمامه اسماء الهی است جلو رفت، چون اصلا کاری هنوز شروع نکردن. آدم وقتی شروع میکنه میده او چقدر رفوزه میشه، رفوزگی پشت رفوزگی. خب صحبت متن روایت حالا داشته باشید که آروم آروم دیگه بشه قبل ماه رمضان تمامش کن. اگه نظرتون باشه، حضرت فرمودن که ما با همه اینا، چون اینا خطا میاره دیگه، ببین خودی منم تو صحبتام سعی میکنم احتیاط بکنم، چون میفرمان با همه اینا که خلاصه شجر و نار و آتش و بهار و همه در اختیار ماست، اعطانا الله ذلک کله بالاسم الاعظم الذی علمنا و خصنا بهی و معهازا کلهین نعکل و نشرب و نمشی فی الاسواق. با همه اینا که ما داریم، ما یه آدمی را میریم غذا میخوریم، و نعمل هذه الاشیاء به امر ربنا. ما محل ظهور فرمان پروردگاریم. بفرمان این یخت دقت بفرمان، یعنی اول باید این کارز کردم ذل عبودیت، یعنی آدم میگه خب خودم تصمیم میگیرم، خب خدا میگه برو تصمیم بگیر، خب تصمیم میگیریم، تو کلافه های ناتوانی میفتیم ولی نمیفهمیم، میگم ها این چون این کارو نکردم این کارو کردم، بابا صد تا همین کاری که تو میخوای بکنی کردن و دوباره رفوزه شدن، میگه نه این کارو نکردم. دیدیم مثلا میگن مثلا از این حرفا بچه گونه که آقا اگه مثلا ما حضرت امام را سال 42 اعدام کرده بودیم رژیممون سقوط نمیکرد. خب بدبخت تو اصلا نمیفهمی جنس سقوطی، یعنی مثال واحده همه فاسدا همین تو بودن، هر کدومشون خدا هم میفرمه لیغزی الله امرن کان مفعولا، ما یه کاری میکنیم که کار ما انجام بشه، اون به خودش میگه نه این کار کردم که نشد. ما هنوز میگم آقا این ما تو کلافه های اراده های خودمون ظلماتمون رو زیاد میکنیم. امام اولین قدمی که خب دیگه مقام است دیگه، اینه که همه وجودشون نفی است و نظر به حق است، که یکی از آرزوهایی که برای خودم و شما در این ماه رمضان دارم همینه. اگه خدا توفیق بده عرض خواهم کرد، اصلا ماه رمضان برای نظر به حق است. اون وقت شرطش چیه؟ انصراف از خود، تا به خودی که به اونیسی، با خودی تو لیک مجنون بی خود است. این با خودی نه، ماه رمضان مگه نمیفرماد که تو همه آیات ماه رمضان ببینید میفرماد پیامبر وقتی بنده های من از تو مرا سراغ میگیرن من که نزدیکم خیلی چیز از این گیر بیاری اینی قریب یعنی ماهیست که زمینه ی رویت هست من اگه هرچی بخوام در راجب ماه رمضان امسال حرف بزنم فقط روی میخوام حرف بزنم که توفیق اینه باید پیدا کرد که نظر به حق کرد و وقت اون طرفش چطوریست؟ انصراف از خود هرچی خود ببینیم با خودی تو خب اون برای نمیم خود را مبین که رستی ماه رمضان وقتی مقام اهل الوید هست که این همه قدرت رو تماما متوجهن از حضرت رب العالمین است و خودشون میفرماند که نحن عباد الله المکرمون الذی لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون کی مردشه؟ که از سخن خدا هیچی جلو نمیافته هیچ صحبتی جلو نمیافته و به امرهی عملون مطلق قضیه است دیگه شما خودمون هم میگم مثلا گاهی میگم آره منظور خدا این بوده دقت کن بعضی این عزیزان که آدم خیلی حسرتش نمیخوره میگم که مثلا میگه خب ممکنه که اگه این کار احتیاط چنده دیگه میگن اهل احتیاطن احتیاط معقول میگم چرا این کار کردی؟ میگه چون احتمال هست که منظور خدا این بوده من میام این احتمال رو که احتمال یعنی بیشتر باید خودم تو این قضیه وارد بشم وارد میشم تا انشاءالله نظر خودم حاکم نشده باشه نظر خدا حاکم شده باشه حالا ائمه مصداق مطلق این مقام هست لا یسبقونه بالقول هیچ حرف حرف خدا و فرمان پس رمزش هم مشخص شد وقتی ما وسط نیستیم خب حق میاد به میدون در صحنه تمام حرکات و سکنات وجود مقدسشون فعل الله میشه و چون مقامشون مقام انسان است مقام ظهور اسم جامع میشه و چون مقام اسم جامع یا مقام اسم اعظم حضور است در هستی اینا چه حضوری میشن دست همه را میگیرن مقصد همه میشن و خودشون هم هیچ میدونن جز بنده خدا از خداوند باری تعالی با تمام وجود تقاضا مندیم که ما را دوتا نکته اولا متوجه مقام این ذوات مقدس بگرداند ثانیا توفیق توسلات عالیه نسبت به این مقام عالیه به ما عطا بفرماید و به لطف و کرم خودش این عالی ترین هدیه خدا یعنی ماه شعبان را که مقدمه رؤیت حضرت رب العالمین است در ماه رمضان به لطف و کرم خودش این ماه را برای ما در نهایت برکت به اتمام برساند و صلی الله علی محمد و آل محمد.